بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين وصحبه المنتجبين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الخلف الصالح والولي الناصح صاحب الراية العظمى والولاية الكبرى حجة ابن الحسن المهدي. عن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آیه 186 از سوره بقره تلاوت شده. دعا یعنی راز و نیاز با معبود و طلب حاجت از معشوق واقعی، عاملی برای استحکام ارتباط انسان با ماورای طبیعت، ارتباطی که میتونه تأثیر عمده‌ای در تکامل روحانی انسان داشته باشه و با اون اجابت‌های ظاهری دنیوی حسی اصلا قابل قیاس نباشه. یکی از اندیشمندان طبیعی به اسم الکسیس کارل کتابی دارد به فارسی ترجمه شده به اسم نیایش. ایشون میگه دعا قوی ترین نیرویه که انسان میتونه تولید کنه. اضافه میکنه که در حرفه پزشکی من خیلی مریضا رو دیدم که بیماری های لاعلاج داشتند، با کمک دعا تونستند خودشون از اون بیماری ها نجات بدند. ایشون میگه دعا مثل یک رادیوم، یک منبع مشعشعی ایجاد میکنه که بشر میخواد خودشو، محدودیت خودشو به اون نیروی بسیار پرقدرت نزدیک کنه و متصل کنه و از او کمک و یاری بگیره. حالا هرچند که نگاهیشون به زاویه خاص از دعا منوط میشه، اما در همون زاویه یعنی اجابت حسی و دنیوی دعا قابل تقدیر. اصل این که انسان میتونه با خدا حرف بزند مجوزیست که خدا خودش عنایت کرده. اعوذ بالله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مرا بخونی تا اجابتتون کنم. میشه خدا را خواست، میشه از خدا چیزی خواست. آیه که در ابتدای عرض تلاوت شد، اذا سألك عبادی و اذا سألك عبادی عنی، وقتی بنده من، بندگان من از من میخوان چیزی، فإنی قریب، من نزدیکم به دعا کننده. اجیب دعوت الدعا، خواسته دعا کننده را پاسخ میدم. اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پس باید دعوت منو بپذیرید و من ایمان بیارید تا در راه درست قرار بگیرید، تا هدایت بشید. اجابت میکنم، شما هم اجابت کنید. رسول خدا میفرماد حتی نمک غذاتونم بایستی از خدا بخواید، و حتی بند کفشم پاره شد باز از خدا بخواید. خدا بند کفش من پاره شده. لیسأله، لازم سؤال کنه. احدکم ربه حاجته حتی یسأله الملح و حتی یسأله شسعه، حتی بند کفش. تا این اندازه در تشریع دعا میتونیم میدون را وسیع تر بگیریم که حضرت امیر علیه السلام میفرماد احب الاعمال الالله فی الارض الدعا. بزرگترین، دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند در زمین دعا کردنه. و این روایت زیبا حضرت رسالت و دیگه ختم کلام در این زمینه، ترک دعا معصیه، دعا نکردن گناهه. هیچی که باید دعا کرد، دعا تشریع شده است، بایستی از خدا خواست. اگر کسی بخواد دعا نکنه مرتکب معصیت شده. در واقع اون ارتباط خودشو در انتهای عرایض بهش اشاره خواهم کرد، میخواد با خداوند قطع کنه. خب بریم سراغ مواردی که میتونه در اجابت دعا تأثیر بگذاره و شرایطی که دعا کننده بایستی در دعایش بپذیره و بهش توجه کنه. اولینش شناخت خداست. عده ای رفتن خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. حضرت فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفونه، کسی را دعا میکنید از کسی میخواهید که نمیشناسیش. خب وقتی که کسی میخواهید که شما نمیشناسیش معلوم دعا مستجاب نمیشه. پس باید اول خدا رو شناخت، دوم حرکتی هم انسان بکنه، نه اینکه دعا کنه صرفا وایسه بشینه. ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر، دعا کننده بی عمل مثل تیرانداز بدون کمونه. سوم رقت قلب داشته باشه، از ته دل بخواد. اغتنم الدعاء عند الرقه، دعاهای موقعی رقت قلب، موقعی که انسان قلبش رقیق میشه، نازک میشه، اون خشونت و زبری ارتباط با انسانهای دیگه و ارتباط با اجتماع رو نداره، تنها با خدای خودش خلوت کرده، مناجات و نجوای خیلی خیلی ظریفی با خدا پیدا کرده، اغتنم الدعاء در اون لحظات. بعدی خب کسی که از کسی چیزی میخواد خب باید توهینم نکنه، بعدو بیرام نگه. خب گناه کردن توهینه، در واقع توهینه به فرامین الهی و فرامین پیامبر ائمه طاهرینه. خب نمیشه کسی دست بلند کنه بعدش هم بعدو بیرام بگه. ان العبد یسأل الحاجة، امام باقر میفرمه بنده خدا دعایی میکنه، من شأنی قضاءها، باید اجابت بشه قاعدتاً، الا اجل قریب او الا وقت بعدی، حالا دور و نزدیک باید اجابت بشه. فیذنب العبد ذنبا فیقول الله تبارک و تعالی للملک ولا تقضی حاجته، گناهی میکنه خدا دستور میده به ملائک به فرشتگان حاجتش رو برآورده نکنه. بعدی پنجمی یه ارتباط قلبی داشته باشه در همه لحظات، نه اینکه وقتی که فقط نیاز داره دستشو بلند کنه. این سفارش زیبای خداوند به حضرت داوود علیه السلام شنیدنیه. داوود اذکرنی فی ایام سرائک، موقع خوشی تو ما رو یاد کن، حتی استجیب فی ایام ورائک، تا وقتی گرفتاری ما هم به دادت برسیم. اینکه فقط وقت خوشی انسان دستشو بالا ببره کار درستی نکرده. و بعدی اصرار کردن درخواست است. کسی که میخواد از خدا چیزی بگیره خوشت خدا دوستش باشه صداشو بشنره، باید الها داشته باشه، اصرار داشته باشه. الها و اصرار در دعا خودش که از عوامل اجابت دعاست. بعدی اطمینان به اجابت داشته باشه، نه که تو شک و تردید خدا میده یا نمیده، مطمئن باشه. اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، از امام صادق علیه السلام دعا میکنید همچی گمون کو تصور کو که حاجت دم دره و حتما داده میشه. مستر باشه، گرفتار باشه. خب کسی مثلا حالا میریم فلان جا کمکمون کرد نکرد از خدا بخوایم که نشود، اون حالت استرار درش پیدا بشه. اون آیه مشهوری که برای اجابت دعا میخونیم همینه، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، سوره نمل آیه 62. چه کسی دعای مضطر را اجابت کنه و مضطر را از مشکلاتش رو برداره، مشکلاتش رو رفع و رجوع کنه. بعدی غذای حلال هم را این دعاش باشه، کسی که دوست داره دعاش مستجاب باشه. فلیطیب مطعمه و مکسبه، پیامبر میفرماد کسبشو غذاشو بایستی پیراسته کنه، تر رو تمیز کنه. دهم که خیلی مهمه، دعای دست جمعی نسبت دعای فردی اولاست. امام صادق علیه السلام میفرماد پدر وقتی که پیش آمدی غمناک بهش میرسید، زن و کودکا رو جمع میکرد، دعا میکرد و ما آمین میگفتیم. کان عدی قشنگه، بابا همیشه همینجوری بود. اذا حزنه امرون، وقتی که یک مشکلی محزونش میکرد، جمع النساء و الصبيان ثم دعا و آمنو، زنها و بچه ها را جمع میکرد، دعا میکرد، همه با هم آمین میگفتند. خب غیر از این موارد یک قطره اشکم اگر باشد، ما من شیء الا وله کیل و وزن. امام صادق میفرماد هر چیزی حساب کنید خب میشه کشیدش، میشه وزنش کرد، میشه مترش کرد، به هر حال مشخصه. یه چیز هست که اصلا وزن ندارد، الا دموع، مگر اشک ها. فإن القطرة منها تفیع بحارا من النار، یه قطره ازش میتونه دریاهای آتش را خاموش کنه. خب این از شرایط. یه آدابی هم داره، گفتم وقتی که میخواید دعا کنید بسم الله بگو، اول تحمید و تقدیس، اون کاری که حضرت امیر علیه السلام در دعای کمی خطاب کمی دارد، اول تقدیس و تحمید الهی، بیان عظمت الهی، بیان فقر انسان در مقابل خداوند، این شیوه دعا کردنه. بعد از این کار انجام شد، وقت خب قطعا انسان بایستی پیراسته باشه، طاهر باشه. دعای مخفیانه نسبت به دعای علنی اثرش بیشتره. دعوت السر تعدل السبعین دعوت علانیه، یه دعای مخفیانه برابر 70 دعای علنی است. دیگران را مقدم کنه، بندگان خدا هستن دیگران، میخواد انسان با خدا آشتی کنه، بایستی یکی از راهاش اینه که با بندگان خداوند خوب باشه، بندگان خدا آشتی کنه. من قدم فی دعای 40 من المؤمنین، کسی که 40 نفر مؤمن را در دعایش مقدم کنه، ثم دعا به نفسه، بعد از اون 40 تا وقت به خودش دعا کنه، استجیب له، یکی از عوامل استجابت هم همین میتونه داشته باشه. این که حضرت صدیقه طاهره تا صبح دعا میکرد، صبح بچه‌هاش بهش گفتن مادر بر خودت دعا نکردی و کسان خودت دعا نکردی، فرمود الجار ثم الدار، اول دیگران بعد خودمون. بعدی اوقات استجابت رو مر، به هر حال یه وقتهایی هستن که بیشتر انسان میتونه با خدا ارتباط ایجاد کنه، مثلا وقت نزول رحمت، وقت عیادت مریض، شب و روز جمعه هر هفته، مخصوصا ماه مبارک رمضان، دهه ذی‌الحج، زمان زوال ظهر، خورشید وسط آسمون اذان ظهر، بین اذان و اقامه، وقتی که در حال خورشید در حال غروب کردن و نصفش از سطح افق پایین تر رفته، این از جاهای استجابت قوی تر دعاست. البته هر دعایی در هر شرایطی اون شرایط داشته باشه خدا به منس اجابت میرسونه، ولی بعضی از زمانها و مکانها تأثیر بیشتری میتونن داشته باشند. خب اون سوال همیشگی رو پاسخ بدیم، چرا دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ یک، گاهی مصلحت نیست، گاهی چون ما امروز میبینیم فردا رو نگاه نمیکنیم. اصا ان تکرهو شیعه و خیر لکم، اصا ان تحبو شیعه و شر لکم، گویی خیال میکنیم خوبه، بده. اون که 7 اقلیم عالم را نهاد، هر کسی اون چه لایق بود داد. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. اون دو شاخ گاو اگر خرداشتی، آدمی را نزد خود نگذاشتی. بالاخره مساله دست من و شما نیست. یکی دیگه از علت‌های عدم استجابت دعا، جلوگیری از غرور انسانه. انسان وقتی که چیزی بخواد فوری مستجاب بشه، خب ممکنه مغرور بشه. خب غروری که از بزرگترین گناهان کبیره است. باز یکی دیگه از دلایل محبت خداست. خدا میخواد صدا تو بشنوه. این روایت زیادی هم در این زمینه وارد شده است. گویی بنده خدا دعا میکنه، خدا میفرمایه این دشمن من سری ملائک سری بش حاجتشو بهش بدید، نمیخوام صداشو بشنوم. اما مؤمنی دعا میکنن، این همه دعاش به تأخیر میفته اجابتش، بخاطر اینکه صداش برای خداوند، برای فرشتگان شنیدنیه. معصیت، گناه، لغزش ها، اینا همه در عدم استجابت دعا تأثیر داره. در دعای کمیل میخونیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا گناهانی که دعای مرا حبس کرده است بر همه ما ببخشین. به هر حال میزان تأثیر خطاب و لغزش در عدم استجابت یا تأخیر استجابت. و یکی از مهمترین دلایل عدم استجابت تعارض خواسته هاست. شما میخواید، منم میخوام، خب یک قرار به یکی بدند. مثل همون شخصیت برجسته‌ای که دو تا دختر داشت، یکیشونو شوهر داده بود به یک سفالگر، دیگری به کشاورز، یکی میومد میگفت بابا جون دعا کن که بارون زیاد بباره، اون که دعا کن که بارون نباره، همه کوزه ها و سفالمون همینجوری بدون روپوشه، بدون سرپوشه، بارون بباره نابود میشه. گاهی خواسته ها متعارضه و دعای کسی بخواد مستجاب بشه، بایستی دعای دیگری قطعا مستجاب نشه. در همه دعاهامون وسائط رو هم به هر حال بایستی مد نظر داشته باشیم، از انبیاء الهی، از ائمه معصومین، حضرت صدیقه طاهره، علما، برجستگان دینی، اولاد حضرت صدیقه طاهره، اینا همه میتونن یکی از مهمترین وسایط دعا بین ما و خدای خودمون باشن. از این بحث که فارغ بشیم، ما دو اجابت برای دعا در نظر میگیریم، یک اجابت حتمی و یکی هم اجابت تابع مصالح، که حالا اون چه گفتیم در همین زمین است. اجابت تابع مصالح شرایط داره، ضوابط داره و بیان شد بحثش. اما دعا یک اجابت حتمی هم داره و اون تقرب انسان به خداست و اساساً تمام آیات و روایاتی که در این زمینه هست همین حیث رو در نظر گرفتن. دقت کنید، ادعونی استجب لکم، دعا کنید تا اجابت کنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دنباله آیه است، کسانی که استکبار می‌ورزن از عبادت من سيدخلون جهنم داخلين. سوره غافر، سوره مؤمن، هر دو اسم یک سوره است، آیه 60. کسی که از عبادت من استکبار ببرزد جهنمی است. دعا را عبادت دونسته. پس وقتی می فرماد حتی برای نمک غذات هم دعا کن، یعنی این ارتباطتو حفظ کن با خدای خودت. پس دعا فقط برای این نیست که فوری اجابت بشه. انبیا هم گاهی دعا می کردن اجابت نمی شد. اولین و مهمترین علت دعا، علت تشریع دعا، اینه که دعا اظهار بندگی در مقابل خداونده و دعا میتونه این تقرب را برای انسان ایجاد کنه، بین عاشق و معشوق حلقه اتصال قوی ایجاد کنه و عاشق را به معشوقش برسونه. دعا در واقع کارش همینه. اجابت هم البته شرایط خاص خودشو داره، بویستی اون شرایطش که گفته شد محقق بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.